بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آمالی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا فلنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه فالذين هم به مشركون. در رسیدن به حیات طیب دو عنصر محوری لازم بود، یکی حسن فعلی، یکی حسن فاعلی. یکی دارای روح طیب و طاهر بودن یعنی مؤمن بودن، یکی هم عمل صالح داشتن. اگر کسی مؤمن باشد و عمل صالح نداشته باشد به حیات طیب نمیرسد. اگر کسی عمل خوب داشته باشد ولی مؤمن نباشد، چون من یک فر بالله فقط حبت عملو، این هم به حیات طیب نمیرسد. مطلب بعدی اون بود که حیات طیب یه نفس طیبه میطلبد. نفس طیبه که دارای حیات طیبه است جدای از نفوس قبلی نیست. انسان دارای چند نفس و روح نیست بلکه دارای یک روح است. این روح درجاتی دارد. در اوائل امر کسی که نوسال است، نوجوان است، این نفس او، این نفسی که به نام انسانیت او رقم می‌خورد، این نامی بالفعل است و حیوان بالقوه. او هنوز ادراکات عاطفی و وهمی و خیالی را تجربه نمی کند. او خوب تغذیه می کند، خوب جامه دربر می کند، خوب بالنده می شود، نمو می کند، فربه می شود، بازی می کند، رشد دارد که در حد یک حیات گیاهی است. این نامی بالفعل است و حیوان بالقوه. یه مقداری که بالا آمده است، ادراکات وهمی و خیالی و رسیدن به پست و مقام و میز و این هاست، این حیوان بالفعل است و انسان بالقوه. اگر رسید به جایی که دید این همه افته انز است و عدسه انز است و آزمون است و ابزار است، این دیگه میشه انسان بالفعل. اون حیاتی که برای مؤمن هست در صورتی که عمل صالح داشته باشد از این به بعد شروع شود. اگه کسی انسان بالفعل شد، اونگاه به مرحله بالاتر از این حیات معقولی که دارد میرسد که میشه حیات طیب، که به جعل له نورا یمشی به فی الناس. این نه تنها بی راه نمی رود یا راه کسی را نمی بندد، بلکه به دیگران راه نشون می دهد، به دیگران را راهی راه می کند، به مقصد هم می رساند، هم ارائه طریق می کند، هم ایثار مطلوب می کند. حیات طیبه مرحله بالای حیات های قبلی است. نفس طیبه درجه بالای نفس قبلی است. نه اینکه چند نفس در انسان باشد، چند روح یا چند حیات در انسان باشد. اگر در بخشی از آیات نصیر اونچه که در سوره مبارکه مجادله آمده است و ایدهم به روح منه آمده، نه یعنی یه روح پنجمی به یه روح جدایی غیر از نباتی و حیوانی و انسانی و مانندان اضافه شده است، بلکه همون مراحل قبلی را به مرتبه برتر رسوندن که این مرحله بالاتر نام جدایی دارد، نه نفسی جدا باشد، حیات جدا و روح جدا باشد، همون حیات قبلی کاملتر می شود. این هم یه مطلب. مطلب بعد این که فرمود فرنهویل نو حیاتن تیبه، دنیا که لهو و لعب است، حیات دنیا قابل طیب شدن نیست، گرچه شخصی که دارای حیات طیب هست بدن او در دنیا هست، او در حالی که بدنش در دنیا هست ممکن است به حیات طیب برسد، حیات طیب مخصوص بهش نیست، اما دنیا حیات طیب نخواهد بود گرچه شخص بدنش در دنیاست. این هم یه مطلب. مطلب دیگه این بود که حسن و قبح، تیب و خبث، حسن و قبیح بودن، طیب و خبیث بودن، هم تو حکمت نظری مطرح است، هم تو حکمت عملی، یعنی هم تو جهان بینی مطرح است، هم تو فقه و حقوق و اخلاق. در مسئله فقه و حقوق و اخلاق بعد گفتن این طیب است یا خبیث، حسن است یا قوی، از حلال و حرام و از طاهر و نجس بودن و اینا خبر میده که بار ارزشی دارد نه دانشی. ولی در حکمت نظری وقتی گفتن این طیب است یا حسن است یا خیر است، یعنی درجه وجودی او بالاست. اگر گفته شد ذات اقدس اله خیر الرازقین است، خیر الحافظین است، خیر الحاکمین است، نه یعنی اون خیری که در نظام ارزشی مطرح است، بلکه اون خیری که در نظام دانشی مطرح است. درجه وجودی وجود ذات اقدس اله برتر است، کاملتر است، احسن است. بنابراین حسن و قبیح بودن، طیب و خبیث بودن، خیر و شر بودن تو نظام ارزشی، یعنی حکمت عملی، یعنی فقه و حقوق و اخلاق و حقوق به یک معناست، در نظام دانشی یعنی حکمت نظری به معنای دیگر است. این شخصی که مؤمن است و دارای عمل صالح، این می تواند به حیات طیب برسد، هم به لحاظ دانش یعنی درجه وجودی او بالاتر برود، هم به لحاظ ارزش یعنی ثواب او، برکات او، عنایت الهی، لطف او، خدای سبحان در بحث های حکمت عملی به او بیشتر باشد و همچنین خیر او نسبت به جامعه گسترده تر باشد. اما اینکه چطور دوت زمیری که به من برگشت در من عمل صالحان، یکی مفرد بود و یکی جمع، برای اینکه عمل مفرد هست، هو مفرد هست، مؤمن مفرد هست، فلنهین نهو این ضمیر هم مفرد است، همه اینها به این من برمیگردد که این ضمائر مفرد شد. ولنجزین نهم این ضمیر هم به من برمیگردد که جمع است. مستحضرید که این کلمه من به لحاظ لفظ مفرد است، لذا اون ضمائر مفرد به ارجاع شده است، یا فعل‌های مفرد یا وصف‌های مفرد. اگر عمل فعل ماضی است مفرد است، اگر مؤمن وصف است مفرد است. و از این جهت که معنای او عام است، همگان را شامل می‌شود، ضمیر جمع به او ارجاع شده است. ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. این احسن ما کانوا یعملون را هم تو بحث‌های قبل مراجعه فرمودید که ذات اقدس اله یه نصاب لازمی بر ما واجب کرده است، یه مرحله بالاتر. اون نصاب لازم به ما گفتن به این که این نماز لا ثلاث الا بفاتحه کتاب، لا ثلاث الا بطهور، شرایطی دارد، اجزایی دارد به مانند اون. یه سلسله اوصاف کمال هم برای او ذکر کردن که با حضور قلب باشد، تقوا در عمل باشد، تقوای عامل در بیرون عمل باشد و مانند. در همه امور این چنین است. بعد به ما دستور داد فرمود و تبع او احسن ما انزل الیکم، گرچه همه اون چی که خدای سبحان انزل الینا حسن است ولی بعضی از اینها احسن از دیگری هست. اگر احکام الهی و حکم الهی حسن نصاب لازم و حسن دارا هستن ولی بعضی افضل از بعضیان، یک بعد خدای سبحان به ما فرمود شما اون احسن و اون اکمل رو انجام بدید و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم. این دو در هنگام پاداش دادن هم نسبت به ما، اگر ما به حیات طیب رسیدیم، اگر مؤمن بودیم، اگر عمل صالح من طبق ایمان ما بود، گرچه همه اعمال ما انشاءالله سالم است ولی اگر بعضی ها احسن بودن، ذات اقدس الله همه اون اعمال را به اندازه این عمل احسن پاداش میدهد که فرمود برنجزین هم اجر هم به احسن ما کانو یعملو. اما از این که فرمود به اضافه قرأت القرآن فاستعذ بالله، ما مادامی که در دنیا به سر میبریم در معرض وسوسه شیطانیم. حالا شیطان یا بلا واسطه در ما وسوسه میکند یا به واسطه دوستان و افراد بیرون. اون افراد بیرون هم گاهی جن هم گاهی انس، که شیاطین الانس و جن جد شاگردان ابلیس هم به ابلیس، گاهی بلا واسطه، گاهی به واسطه جن، گاهی به واسطه انس اغوا میکند. همیشه در حال اغواست، منتها حالت آماده باش ابلیس رو کتاب و سنت مشخص کرده است که کی این حالت آماده باش دارد، کی برای حمله دورخیز برمی‌دارد. خودش هم مشخص کرده است، ائمه علیهم السلام هم مشخص کردند. خودش مشخص کرده است، گفت که من آدرسم این است که لعقودن لهم صراط المستقیم، اینا تا میخوان یه کار خیر انجام بدن من سر راهشو میشینم. اونجا اصلا قعیلن در کمینن، لأقعدن لهم، نه همه جا صراط المستقیم، همون که وارد راه راست میخوان بشن من اونجا کمین میکنم و جلوشونو میگیرم. این خودشم گفت. بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه تو نهج البلاغه این است که گرچه شیطان برای اغوا و وسوسه همیشه آماده است، اما اون وقتی که از آدم دارن تعریف میکنن، حالا یا رسانه ها تعریف میکنن یا در محافلی از انسان به نیکی یاد میکنن، اون وقتی که از انسان ثناگویی روش مثلا دارن ثنا میگن، حمد و مدح و منقبت میگن، اونگاه خط حمله شروع میشه، از خط آتش است. در اون بیان نورانی حضرت در نهج البلاغه است، گرچه او همیشه در صدد حمله است ولی اون خط حملهش، اون خط آتشش، اون خاکریز اولش که دارد حمله میکند، اون وقتی است که از آدم دارن تعریف میکنن که اگر آدم خوشش بیاد تحویل بگیره این معلوم شه تیر خورده. نه تنها ان نظرتو سهمان من سهام ابلیس، این گونه از مدح و ثنا هم سهمان من سهام ابلیس. خب قرآن خوندن از بارزترین مصادق طی صراط مستقیم است، برای اینکه آدم با نور میخواد مانوس بشه، با کلام خدا مانوس بشه، مخاطب خدا قرار بگیره، رو اون اصولی که خود شیطان آدرس داد منوش سر راه است. اینجا کمی ما برای اینکه غبار روبی کنیم، کمین روبی کنیم، مین روبی کنیم، این مین رو سر راهمون برداریم، باید بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. این تو سیوتی اینا ملاحظه فرمودید که وقتی گفتن اذا قرأت، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن. بعضی ها خیال کردن که این اذا قرأت چه فعل ماضی است، بعد از اینکه قرائت قرآن تموم شد، همونطور که عده میگن صدق الله العظیم، بعد از اینکه قرآن تموم شد باید بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و برای اینکه قرآن آیه دارد که به ازا قرأت القرآن فاستعذ بالله، اونجا یعنی تو کتاب های ادبی ما گفتن که فنمت و عرف قل فیه نمت، نمت را اگر بخواهی معرفه کنی عرف لام تعریف در بیار. خب این که گفتن فنمت و عرفت قل فیه نمت، نه یعنی اذا عرفته، وقتی او را معرفه کردی بگو اندمت، در حالی که با این انمت میخواه او رو معرفه کنی. فنمتون عرفت یعنی اذا اردت تعریفه، اگر خواستی او رو معرفه کنی قل فیه نمت. اینجا هم همینطورت، فاذا قرأت القرآن یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن قل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. مثل اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم، اذا قمتم الی الصلاة یعنی همین که برای نماز پاشدید وضو بگیری، یا اذا اردتم ان تقوموا للصلاة فاغسلوا وجوهکم، اونجا هم همینطوره دیگه. خب اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم یعنی وقتی که اراده کردید که به نماز بایستید بگید قد قامت الصلاة، طهارتتون رو تحصیل کنی. پس اینجا که فرمود فاذا قرأت القرآن فاستعذ، یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن فاستعذ. و چون ملاک با او هست مفهوم ندارد، معناش این نیست که حدوثاً بگو ولی بقاءاً رها بکن، چون اون ملاک هست. اگر به ما گفتن وقتی میخوای وارد این راه بشی، همین که میخوای وارد این راه بشی مین رو بیکن، یعنی این راه همش مینه، نه اون قدم اولش مینه. اگر برای ما روشن است که تمام این راه را او داره مینگذاری میکنه، فرمانده هم گفته وقتی میخوای این راه را طی کنی، وقتی میخوای این راه را طی کنی مین رو بیکن، نه یعنی همون قدم اول مین رو بیکن بعد همجور برو. پس فاذا قرأت القرآن یعنی اذا اردت ان تقرأ القرآن، و اذا اشتغلت بقراءة القرآن و حين قراءة القرآن فاستعذ بالله، بگی صراط مستقیم دیگه. و هم که گفته لأقعدن لهم صراطك المستقیم، پس حدوثاً و بقاءاً باید استعاذه کنیم. از این که او آدرس داد که من سر راه اینا میشینم، این تو سوره مبارکه اعراف بحثش قبلا گذشت. چرا؟ خب اگر حال عادی باشه، اون در طلیعه بحث عرض شد که در جمعی حالات او در صدد وسوسه است، اما اگر کسی مشغول طی صراط مستقیم است، کار تحقیقی میکند، کار علمی میکند، کار عبادی میکند، مشغول خدمات جامعه است، قبل از قرآن، حین قرآن، بعد قرآن، مشمول این کار است، چون تمام صراط مستقیمه. اما اگر در حال عادی است، در حال عادی هم او بی وسوسه نیست، اما به اون شدت طی صراط مستقیم نیست. در سوره مبارکه اعراف آیه 16 به این صورت آمده است: قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطك المستقیم، من سر راه راست ایران می نشینم. خب جای دیگه که مهم نیست، او مشغول مباهات است، مشغول بازی و سرگرمی است، اونجا من چرا مین گذاری بکنم؟ اینجایی که میخواد به مقصد برسد باید مین گذاری کنم، سر راه راست می شینم. قرائت قرآن همینه دیگه، طی صراط مستقیم است، نماز همینطور است. این که مستحب است انسان در طلیعه نماز بعد از تکبیرت الاحرام استعاذه کند، برای همین جهت است دیگه. خب حالا اون بحثی است که الان به خواست خدا خواهد آمد که این قولن هست یا فعلن هست یا قلبن هست، الان به خواست خدا بحثش میشه. قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. آیات دیگر هم همین معنا را تبیین می کند که او در سر راه راست هست، چون در سوره مبارکه هجر هم مشابه این معنا، البته نه به این صراحت، آمده است که او تهدید کرده، گفته من اینها را گمراه میکنم. آیه 39 سوره مبارکه هجر این بود: قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض و لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. بعض ذات اقدس رب فرمود: هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک. البته این آیه سوره مبارکه هجر به ظهور سوره و آیات سوره مبارکه اعراف نیست، ولی بالاخره نشون میدهد که شیطان تو اون منطقه صراط مستقیم مینگذاری کرده. مطلب بعدی آن است که حالا وقتی که میخوایم استعاذه کنیم، پناهنده بشیم، این پناهندگی چیست و با چی حاصل میشود؟ در قرآن کریم هم در بخش منفی هم در بخش مثبت گاهی ما را به گفتن امر میکنند، گاهی ما را به رفتن. از باب اینکه قرآن یفسر و بعضه و بعضا، اون رفتن مفسر این گفتن است. اگر به ما گفتن بگوید قل هو الله احد، بگو خدا یکیست، این معناش این نیست، این نیست که شما لفظی ما لفظن بگیم الله واحدون لا شریک له. قل هو الله احد یعنی حرفت این باشد، منطقت این باشد. ما الان در ادبیات عرفیمون چی میگیم؟ میگیم ببینید حرف این گروه چیه، حرف این حزب چیه، حرف این تشکل چیه، حرف اینها چیه، یعنی مبناشون چیست، معتقدشون چیست، خط مشیشون چیست، اصول حاکم برنا چیست، قانون اساسیشون چیست. شما ببینید حرف این اتحادیه اروپا در انرژی هستی چیه، حرفشون چیه، یعنی هدفشون چیست، مقصدشون چیست، قانونشون چیست. اگر ذات اقدس اله به ما میفرماد قل هو الله احد، یعنی حرفتون توحید باشد، نه اینکه الله واحد لا شریک له تلفظ بکنید. به شهادت این که در بخشی از آیات نظیر سوره مؤمنون و غیر مؤمنون تعریف کرده، فرمود کسانی که مؤمنن وقتی به قدرت رسیده ان یعبدون نی لا یشرکون بی شیئا، الذین مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، که چهار جمله معروف است. جمله پنجم و ششم دو تا جمله به هم دوخته شده است، شده یک جمله. بعض این که فرمود الذین مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، اینا که گذشت فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این دو تا جمله است ولی بدون عطف. نفهمد یعمرون یعبدوننی ولا یشرکون، همه رو به هم عطف کرده. اقام الصلاة و آتوا الزکات، امر و معروف و نهو عن المنکر، اون حرفای عادی است. اما به اون اوج که میرسد نفهمد یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جای عطف نیست. اگر عبادت است، عبادت عین نفی شرک است. نه یعنی مرا عبادت میکنن یک، شریکی برای من قائل نیستن دو در کار نیست. اگر عبادت است دیگه عبادت عبادت دیگه، مگه میشه عبادت تلفیق باشه، تجزیه پذیر باشه، شرکت سهامی باشه؟ اینجا جای باب عاطفه نیست. او مسئله امر معروف و نهی از منکر دوتاست، دوتا یعنی دوتا، اقامه صلات و ایتای زکات دوتاست، دوتا یعنی دوتا، خب بخیر باید عطف بشه، لذا همه اونها با یکدیگر عطف شده. اما در این پایان فرمود یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اگر عبادت است دیگه شرکت سهامی نیست که، دیجا برای شرک نیست که. خب این تفسیر میکند قل هو الله احد را، معلوم میشود که قول یعنی حرفتون این باشد، منطقتون این باشد، مکتبتون این باشد. البته وقتی مکتب ما نشد قلبن هم میگیم هو احد، عملن هم میگیم هو احد، قولن هم میگیم هو احد. پس قول یعنی حرفتون این باشه، به شهادتون آیات دیگه. از اینجا معلوم می شود که چند جای قرآن کریم که سخن از قول هست، قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یک قول اعوذ برب الناس من شر وسواس خناس، اله الناس ملک الناس، دو قول اعوذ بک، سه. در سه جای قرآن سخن از قول هست. قول یعنی حرفتون این باشد که من دارم به خدا پناهی برم، یعنی منطقتون این باشه، مکتبتون این باشه. البته وقتی مکتب کسی، حرف کسی، یعنی باور کسی، قانون کسی، استعاذه به ذات اقدس اله بود از شیطان، این قلبن هم مستعیز است، فعلن هم مستعیز است، لفظن هم اعوذ بالله رو میگه، چون بالاخره زبان هم با تابع باشه دیگه. شارح این ست قول که قول اعوذ برب الفلق، یک قول اعوذ برب الناس، دو قول اعوذ برب که من هم ذات شیاطین، سه قول، این موارد قول که دارد شاهدش این است که فرمود اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، نه قول اعوذ بالله من شیطان رجیم، پناه ببر به خدا. تو این حمله های مناطق مسکونی اون وقت همه شما یادتون باد باشد، گفتن وقتی ما آجیر خطر کشیدیم، شما آجیر خطر شنیدید، برید پناهگاه، پناه ببرید. یعنی چی؟ نه یعنی وقتی آجیر خطر شنیدید تو خیابان بیستید بگوید من میخواهم بروم پناهگاه. این گفتن پناهندگی است، نه پناهنده شدن. وقتی گفتن آجیر خطر شنیدید برید پناهگاه، اینم دارد فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله، اگر وسوسه دیدی شنیدی برو پناهگاه، پناهگاه که به شما نزدیکه. این پناهگاه شما از اون منگذاری اون شما نزدیکتره، چون اقرب الینا من حبل الورید، اقرب الیکم من حبل الورید. پس فاما ینزغنک من الشیطان نزغ، نزغ این سیخی است که این دامدارها به این انعامشون، به این چارپاها میزنن که این بیشتر بره، زودتر بره، بیشتر بار هم بره. اگر دن یه هماری کندروی میکند، یه نزغی، یه سیخی اون چارویدار بهش میزنه، این حالت میگن نزغ. فرمود اگر یه سیخی به شما زده است، این چون آخه او به حیوان سیخ میزنه، به غیر حیوان که سیخ نمیزنه که، فوراً خودت به پناهگاه برسون. پناهگاه هم که کلمت لا اله الا الله هستی، دم دست شماست. فورا ما وقتی که صدای آجیل میشنیدیم چیکار میکردیم؟ سراسیمه پناهگاه میرفتیم دیگه. اینجا وقتی انسان احساس خطر میکند، به یه جوانی وسوسه میکنن که نگاه بکن، به یه کسی وسوسه میکنن که حمله بکن، به یه کسی وسوسه میکند که این عیبجویی، این غیبت، این تهمت رو روا بدار، فورا بگه خدایا به تو پناه بردم. بگه یعنی منطقش این باشه. البته ضعیفترین مرحلهش این است که لفظاً بگوید اعوذ برب الفلق، لفظاً بگوید اعوذ برب الناس، لفظاً بگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نگفتم نگفت، مگر ما وقتی آژیر خطر رو شنیدیم میگفتیم که ما داریم میریم پناهگاه یا پناهنده میشدیم؟ فاما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ. اینجا فاذا قرأت القرآن فاستعذ. وقت این فاستعذ برو پناهگاه مفسر قل اعوذ برب الفلق است، قل اعوذ برب الناس است، قل اعوذ بک رب من همزات شیاطین است و مانند آن. بنابراین اون چه که در معوذتین هست، یعنی سوره فلق و سوره اخلاص، سوره ناس که قل اعوذ برب الفلق است من شر ما خلق، یک قل اعوذ برب الناس من شر ملک الناس است، دو. و در بخشی از آیات مثل اون که در سوره مبارک مؤمنون هست که قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، آیه 97 سوره مبارک مؤمنون، و قول رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک، که این اعوذ عطف بر اون اعوذ قبلی است و قول رب روش در میاد و قول رب اعوذ بک رب یحضرون. این چند چهار موردی که سه موردش به صراحه آمده است، یک موردش از راه عطف روشن شده است که قول قول بگو من به خدا پناه میبرم، یعنی حرفت این باشد نه لفظت این. البته روایات فراوانی است که ثابت می کند گفتن این هم مستحب است، برای اینکه این مرتبه است از مراتب استعاذه، گفتن لفظش مستحب است، ولی اثر عمدش مال هم اون فعل استعاذه و قلب مستعیذ است. و این فاستعذ بالله و مانند آن هم شاهد این جریان است که در موارد دیگر هم فاستعذ دارد، اینجا هم فاستعذ دارد. فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. دیگران هم البته دارن. زمخشری در کشاف نقل میکند که عبدالله بن مسعود گفت من خدمت پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودم و برابر این دستور خواستم قرآن قرائت کنم، گفتم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. حضرت فرمود بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اونجا سمیع علیم رو نگو، برای اینکه هاکذا اقرأنیه جبرئیل و عن الغنم و عن اللو. جبرئیل سلام الله علیه درباره این آیه اینجور اقرا کرده، برای من قرائت کرده که هنگام قرائت قرآن بگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. درست از خدا سمیع علیم است، اما اینجا جاش نیست فعلا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم تو این نظیر همون یا مقلب القلوب والابصار است که تو بعضی از روایات آمده است که امام سلام الله علیه فرموده است که درست از ذات اقدس الله مقلب ابصارم هست چه که مقلب قلوب است، اما در این دعا شما فقط این جمله رو بگو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک، نه یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلب على دینک. خب این کدوم جمله رو انسان کجا باید بگه، کدوم دعا رو چی جور باید بخونه رو باید معصوم بگه دیگه. اینجا هم همین دور است. این حرفی است که زمخشری در کشاف نقل کنه. خب فیضا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم دو تا تعلیل دارد اینجا و دو تا تحلیل. چرا؟ برای اینکه شما مگه احساس خطر نکردی؟ مگر این وسوسه در شما پیدا نشد که این نامحرم رو نگاه کن، این حرف رو بزن، این مال رو بگیر، این راندخاری رو بکن، این کار رو انجام بده؟ این وسوسه که خود جوش نیست که، چون فعل بالاخره فعال میخواد. این یک. از طرف خدا و انبیا و فرشته ها اینا هم که نیست، چون به طرف فساد دعوت میکنن. این دو. پس یه مبدا ضلالت دارد. سه، شما از این مبدا ضلالت به اون حسن توحید که کلمه لا اله الا الله هست به شما نزدیکتر از هر چیز است و پناه ببر. چی رو پناه برم؟ حالا میخوام پناه برم، چی رو پناه برم؟ به اون خدای من به تو توکل کردم، در این کار تو را وکیل خودم قرار دادم. برهان مسئله توکل است. پناه بردن به خدا یه کار منفی نیست، یعنی خدا یا در این حادثه من که مشکل جدی دارم، من که این داره حمله میکنه، من شما را وکیل خودم قرار دادم در دفاعی از این کار و شما توکل کرده. این یک تعلیل و یک تحلیل. از این تعلیل و تحلیل به تعلیل و تحلیل بعدی منتقل شود که این عبادت است. این توکل علی الله عبادت است و اگر کسی عابد خدا بود از گزند وسوسه شیطان بیرون است. این دو تا آیه دو تا تعلیل و دو تا تحلیل دارد. همون فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. چرا؟ انه، این تعلیل دیگه، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. شما که ایمان داری، چون بحثم در مؤمن است، حمله او برای گرفتن شماست، بخواد بر شما مسلط بشه. اگر شما به خدا توکل کردی، او رو وکیل کردی، این بر شما مسلط نمیشه، سلطنتی بر شما نداره. چرا؟ چون او رو عبادت کردی به شرک نورسیدی. معلومه توکل عبادت است. اگر به او توکل نکردی، به خودت بسنده کردی، خب او بر تو مسلط میشه دیگه. تو بدون تکیه گاه اون حسن حسین که کلمت لا اله الا الله حسنی، یا ولایت علی ابن ابی طالب سلام علیه حسنی، اگر نری تو قلعه تو هم بیابون باشه، خب میگیره دیگه. یه جا به نام قلعه است، دژ است، دژبانی دارد به نام استعمی، دژبانی دارد در کل جهان به نام ذات اقدس اله. بیرون این قلعه خب در معرض این حمله است دیگه. فمود فعضا قرأت القرآن فستعذ بالله من الشیطان الرجیم. چرا؟ انهو لیس له سلطان على الذین آمنوا و على ربهم یتوکلون. پس معلومه که استعاذه توکل است، و اگر کسی به خدا متوکل شد پناهنده میشد. پس معلومه از سنخ لفظ نیست، چون که تو توکل هم همینطور است. گفتن توکل کنید، نه یعنی بگویید اینی توکل تو علالله، تلفظ حرفتون توکل باشد. حرفتون یعنی مکتبتون، منطقتون، سیرهتون. برای اینکه استعاذه را به توکل معنا کرده است، که توکل هم یه امر قلبی است، امر لفظی نیست. البته اون امر قلبی پیامد فعلی دارد یک، پیامد قولی هم دارد دو. استعاذه این سه مرحله را دارد، توکل این سه مرحله را دارد. اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. البته مستحضرید که همه اینها به صورت فعل مضارع است که دلالت بر استمرار دارد. اگر یک کسی دائم توکل بود، این مؤمن بود، همیشه مراقب کار خودش بود که از قلعه بیرون نره، خب محفوظ میمونه دیگه. اگر از این قلعه بیرون رفت، رهزنان و اوباش فراوانه. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. خب پس شیطان بر کی مسلط است؟ این حصر است، این هم انما دلیل است و حصر هم هست. انما سلطان شیطان بر کسی که از قلعه توحید بیرون آمده، به او سر سپرده شده، ولای او را پذیرفته، تحت ولایت شیطان بود که الذین کفروا اولیاء الطاغوت مانند اون و الذین هم بهی مشرکون. نفوذ شیطان و سلطنت شیطان نسبت به کسانی است که به ولای او راضی شدند، و کسانی که به او شرک ورزیدن. اون دوتا ضمیر به شیطان برمیگرده. انما سلطان شیطان علی الذین یتولون اون شیطان را. اما ضمیر سوم آیا به شیطان برمیگرده؟ چه اینکه سیدن استاد رضوان داده به برخی ها فرمودن، یا به الله برمیگرده، چون که زمخشری و بعضی بیمیل نیستن. کسانی که به الله شرک میورزن، یا نه کسانی که به وسیله اغوای شیطان مشرک میشون. دلیل سیدن استاد و همفکرانشون رضوان علیهم این است که ما وحدت سیاق را و انسجام را حفظ بکنیم. اولاست دو تا ضمیر قبلی به شیطان برمیگرده، این ضمیر سوم هم به شیطان برگرده، منسجم تر است، تفکیک پیش نمیاد. اما دیگران میگوین خیر، این والذین هم بهی مشرکون یعنی به الله شرک میورزن. البته منشأ شرک اونها هم اغوای ابلیس است. به هر تقدیر این انمای بعدی دلیل انمای قبلی است، دلیل انه رئیس له قبلی است. اون انه رئیس له سلطان دلیل اصل مسئله است. فتحصل که قرائت قرآن صراط مستقیم است، یک. در کمین این صراط مستقیم ابلیس مینگذاری کرده دو. و اگر کسی خواست قرائت قرآن کند حدوثاً و بقاءاً باید استعاذه کند. سه، استعاذه پناهندگی قلبی و فعلی و عملی است. چهار، و اون الفاظ چهارگانه‌ای که در قرآن آمده است، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ بربک مانند آن، یعنی حرفتون این باشد، نه تنها لفظ این پنج یا شش. وقتی مکتب کسی پناهندگی به خدا شد قلباً و فعلاً و قولاً، میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و پناهندن میشود، نظیر پناهنده شدن به پناهگاه. و نحوه پناهنده شدنم به توکل بر ذات اقدس اله است، و این توکلم جز بارزترین مصادیق ایمان و عمل صالح است. والحمد لله رب العالمین.